شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. جنابعالی عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و
شنوندگان گرامی شما. بنی‌صدر، اجازه فرمایید که از این فرصت استفاده کنم فرارسیدن سال نو رو خدمت شما، خانواده محترم و همه همیهنان عزیز تبریک بگم و آرزوی بهترین روزها و سالها داشته باشم برای شما همیهنان.
و همینطور من به شما و شنوندگان گرامی شما، هموطنان عزیز و همه انسانها نوروز رو تبریک میگویم و در پیامی که از همین رادیو پخش شد توضیح دادم که آتش چهارشنبه سوری و نوروز سنت شدن، ماندگار شدن، به لحاظ این که نمونه نوعی جنبش های ایرانی موفق بودند.
بله،
چهارشنبه سوری در واقع میگوید انسان وقتی بخواهد به حق خیش رو باز بیا، به حق خود برسه یا حق خیش رو باز بیا به بهتر بگوییم، این باید که توانایی ایستادگی در برابر آتشی که دشمنان حق برمی فروزند رو داشته باشه. اگر بر حق کامل بیسته می تواند از آتش عبور کنه و اون ستمگران رو سلطهشون رو بر خود پایان بده، چنان که بنابر قرآن آتش بر ابراهیم سرد شد و بنابر شاهنامه سیاوش از آتش عبور کرد بدون اینکه بر لباس سفید او زردی سوختگی بنشیند. حتی این یک آموزش بزرگی، اگر ایرانی ها بخواهند به این به اصطلاح عبور از آتش عمل بکنن، این باید که به اصطلاح به حقوق خود عارف بشون و این حقوق رو به عمل در بیارن و از اون لحظه به بعد اون رژیم ضحاکی شروع میکنه به انحلال. و همینطور سنت نوروزی بنابر اون روایت که مثلا روز پیروزی جنبش کاوه بر ضحاک و ضحاکیان بوده است، اونجا در شاهنامه این جنبش رو به عنوان نمونه نوعی، یعنی نوعی از جنبش که بارها در تاریخ ما تکرار شده و موفق بوده گرفته و توضیح داده.
بله،
شما میبینید که در این جنبش تکلیف به اصطلاح محل مبارزه و معین بیرون از نظام ضحاکی، تکلیف آلترناتیو جانشین معین فریدون است که جانشین ضحاک میشود، عرض کنم که تکلیف روش معین جنبشیست همگانی بدون خشونت، در واقع خشونت زدا برن که نظام سراسر خشونت ضحاکی رو برمی داره. تجلیف عرض کنم به شما اندیشه راهنما و هدف هم معینه، به لحاظ این که یک جامعه میخواد حقوق خیش را باز بیابد.
بله.
انسان ایرانی میخواهد استقلال خود رو در گرفتن تصمیم و آزادی خیش رو در گزینش نوع تصمیم به دست بیاره. اینها به اصطلاح ویژگی ها یه هر جنبش پیروز هست در ایران و در هر جای دیگر دنیا. این جنبش کاوه همین ویژگی ها رو داشت. جنبش های پیروز ما در قرن گذشته، مشروطیت، ملی کردن نفت و جنبش 57، همین ویژگی ها رو داشتند تا وقت لحظه پیروزی. از اون به بعد اینجا که مسئله مهمیست که در قسمت دوم گفتگوی امشب به بعضی نکات میپردازیم، به این امید که در گفتگوهای آینده به نکات دیگری باز بپردازیم، برای اینکه جنبش مردم ایران گسترده بگردد و تا پیروزی ادامه پیدا کنند.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای وزیر. میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به اون نکات و اون یه سری سوالهایی برای شما مطرح شده بپردازیم، در رابطه با روابط خارجی رژیم و مسائلی که در طول چند هفته گذشته پیش اومده بپردازیم.
عرض کنم به شما به دو مسئله میپردازم در صورت که وقت امکان بدهد. یکی مسئله نکات جدیدی از اون سازش پنهانی بر سر گروگان‌های امریکایی در ایران. این نکات بسیار مهمند از باب امروز جامعه ایرانی و مردم منطقه، و به هموطنان ما یک مسئله مهمی رو، یک امر مهمی رو آشکار میکنند، معلوم میکنند. اون این که گذشته هیچ وقت گذشته نمیمونه. هرگاه یک جامعه تصمیم نگیرد که اون گذشته رو تغییر بدهد، ادامه میابد. بسیاری ها هم میگن که بابا گذشته ها رو ول کنیم و امروز رو بچسبیم. ما گذشته رو نچسبیدیم، گذشته میچسبه ما رو، چسبیده ول نمی کنه. بخوای تغییر کنه اون گذشته، میبای تغییر بکنی تا بتونی تغییر بدی. یکی از اون گذشته های مسئله گروگانگیریست. تا امروز دست از سر ایران و منطقه بر نداشته. یک جنگ 8 ساله با ایران گذاشت. بران در منطقه میبینید که مسئله اسرائیل و فلسطین سر جاشه. ما مسئله افغانستان داریم، مسئله عراق رو داریم، به قول این غربی ها مسئله تروریسم رو داریم، و جزء مسائل افزوده شده پاکستان هم افزوده شده. در ایران هم که این استبداد تبهکار رو داریم.
بله.
خب پس ما تغییر ندادیم اون گذشته رو، اون گذشته رو ما رو ول نکرده. حالا برای این که این جامعه هموطنان ما ببینن اون گذشته در واقع چه عمل خیانت آمیزی بوده است نسبت به ایران و منطقه، این دو مسئله که از پرده بیرون افتاده بسیار بسیار گویا هستند و هشدار به ما ایرانی ها زود تغییر بدهید سرنوشت خود را، ولا این امر این گونه مثل این گذشته دست سر شما بر نخواهد داشت و همچنان سرنوشت شما بازیچه این روابط و قدرت در سطح کشور و در سطح منطقه و در سطح جهان باقی خواهد موند. خب اون مسئله اولی که از پرده بیرون افتاده این است که در اون زمان که گروگانگیری معامله بر سر گروگان ها انجام گرفت که اینها تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 آزاد نشوند تا اینکه ریگان و بوش به ریاست و معاونت ریاست جمهوری امریکا برسند.
بله.
در پرتغال یک نخست وزیری وجود داشت به اسم آدلینو آمارو دو کوستا. عرض کنم به شما،
ببخشید، آدلینو آمارو دو کوستا بود.
این وزیر دفاع بود. نخست وزیرش عبارت بود از فرانسیسکو ساکارنریو. این دوتا در اثر در 4 دسامبر 1980 در اثر سقوط هواپیما کشته شدند. در طول 30 8 کمیسیون پارلمانی در باب علت سقوط این هواپیما تحقیق کردند و بالاخره هشتمین کمیسیون در 2004 به این نتیجه رسید که هواپیما بر اثر انفجار بمب سقوط کرده است که در اون هواپیما جاسازی شده بوده. خب چرا این دو نفر کشته شدن؟ این جواب این سوال ربط، یعنی بخواد جواب پیدا کنه، ربط پیدا میکنه با ارسال اسلحه به ایران و ارسال اسلحه هم به ایران ربط پیدا میکنه به دیدار آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق امریکا در 2 از پرتغال. اون مجلس نمایندگان پرتغال به اسنادی دست یافت که معلوم میکنن در اواخر سال 1980 پرتغال به ایران اسلحه فرستاده. بنابر اون اسناد آقای هنری کیسینجر در 15 نوامبر 1980 بعد از انتخاب شدن ریگان به ریاست جمهوری امریکا و بوش به معاونت او، به طور علنی به پرتغال رفته و با نخست وزیر و وزیر خارجه وزیر دفاع پرتغال دیدار کرده است. و این دیدار 2 پیش از قتل این دو انجام گرفته. اما قبل از این دیدار علنی آقای کیسینجر یک دیدار محرمانه هم از پرتغال به عمل آورده در 2 اکتبر 1980، یعنی 3 پیشتر پیش از انجام معامله بر سر گروگان ها معروف اکتبر سورپرایز در پاریس در 19 اکتبر 1980. خب رفته چی گفته اونجا؟ چی برای چی رفته در نوبت اول؟ برای چی رفته در نوبت دوم؟ برای چی رفته در نوبت اول؟ رفته اونجا با وزیر دفاع
پرتغال
گفتگو کرده. این رو رئیس دفتر اون وزیر که کشته شده میگوید که وزیر دفاع از من خواست که هنری کیسینجر آمده برای دیدار او، اون رو ببرم به دفتر او. بعد از دیدارم به من گفت برای چی آمده بود. بنابر روایت او این کیسینجر گفته است که آمده بوده برای اینکه آقای وزیر تا انتخابات ریاست جمهوری که تمام نشده عرض کنم به ایران اسلحه نده پرتغال ولی به عراق بدهد. اینم برای این بوده که اون طرف ایرانی متوجه بشه که ارسال اسلحه دست حکومت کارتر نیست، دست این جمهوری خواهاست. یک کسی که سمت دولتی نداشته میرود به پرتغال که بگه به کجا اسلحه بدید به کجا ندید. خب عرض کنم به شما در 2 دسامبر وزیر دفاع از رئیس ستاد ارتش پرتغال در باب فروش اسلحه به ایران میپرسه. چون این بار دفعه بعد که آقای کیسینجر تشریف برد اونجا برای این بوده که بگه حالا بفرستید
به ایران. بله
بله به ایران. اصلا هم اختیارش دست میگه دست یک شورای نظامی بوده، آقای وزیر کاری نبوده، فقط اطلاع حاصل کرده بود که اسلحه به طرف ایران میره، اینه که سوال کرده بود. قبل از این که جواب او برسد، جواب رئیس ستاد به او برسد، در اون دو روز بعد در اون سقوط هواپیما کشته می شود.
بله.
خب وکیل خانم این وزیر دفاع سابق پرتغال میگوید که این قتل او به علت همین ارسال هواپیما اسلحه به ایران بوده،
یعنی به علت کنجکاوی کردن در علت
رد کنجکاوی است، وزیر مسئول بوده سوال کرده.
بله.
بیشتر از کنجکاوی است، کسینجر هم که به او مراجعه کرده بوده پس اطلاع پیدا کرده سوال کرده.
بله.
خب مدارک هم دست آمده که پرتغال به ایران اسلحه میفرستاده. و این هم بخشی از معامله محرمانه اون ریگان بوش بوده با دستگاه آقای خمینی در باب فرستادن این اسلحه به ایران،
معامله پنهانی که گروگان ها آزاد نشن. من برای یادآوری دوستان جوانو که گروگان ها آزاد نشن تا آقای ریگان رئیس جمهور بشه.
بله. در اون تحقیق به سلام میگویند که بنی صدر نخستین کس بوده که اکتوب سپرایز رو افشا کرده و از سلاح فروش اسلحه به ایران پرده برداشته، اما اون زمانی که بنیشهر افشا کرده مطبوعات غرب و همینطور مقامات مسئول اهمیت لازم رو به ناحق ندادن به این افشاگری، نتیجه این که 30 سال بعد باید ببینن که این آقا این دوتا نخست وزیر و وزیر دفاع چی شدن. عرض کنم به شما در این ماجرای پرتغال یک مسئله جدیدی هم باز در همین افشاگری معلوم شود، به اونی که در 3 اکتبر 1980 آقای قربانی فر معروف به لحاظ افتضاح ایران گیت گذرنامه پرتغالی داده شده.
بله.
و نام او در این گذرنامه مانوئل پر ایرا بوده است.
بله.
حالا این آقای قربانی فر بهش همچه گذرنامه میدهد که دستگاه ارز کنم که آقای کارتر از اون بیخبر است که رئیس جمهوره. خیلی حالا در باب این نقش آقای کیسینجر لازم است که شنوندگان یادآوری بشود که بنابر تحقیق رابرت پاری طرح گروگانگیری رو آقای کیسینجر و راکفلر و اشرف پهلوی تهیه کردن. ایده در دیدار این ستا پیدا شده، در طراحی شده، آمده به ایران شده، عرض کنم به شما یک اقدام انقلابی و به عمل در آمده و این پیامدها رو داشته است که تا امروز هم ادامه دارد.
بله.